تراک 138 صفحه 427. 10. بنای سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله بر توحید و نفی شرکا. خدای تعالی در آیه زیر برنامه ای را که به رسول گرامیش دستور داده تا آن را سیره خود در مجتمع بشری قرار دهد به طور اجمال بیان کرده و می فرماید: قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. پاورقی یکم. و نیز در آیه زیر به رخنه یافتن عقاید و سنیت در دین حنیف آنان اشاره نموده می فرماید: قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل واضلوا كثيرا وزلوا عن سواء السبيل. پاورقی دوم. و نیز در مقام مذمت اهل کتاب فرموده: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. پاورقی سوم. پاورقی ها. 1. به اهل کتاب بگویید بیایید پیشنهادی را که ما و شما در پذیرفتن آن یکسانیم، چون همه پیرو دین توحید و حنفیت ابراهیم هستیم، بپذیرید و آن این است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و به جای خدای تعالی یک دیگر را ارباب خود نگیریم. اگر نپذیرفتند و از آن اعراض کردند، همه شما مسلمانان به همه اهل کتاب بگویید که پس شاهد باشید که ما تسلیم امر خداییم. سوره آل عمران آیه 64. 2. بگو ای اهل کتاب، در دین خود غیر حق را راه ندهید و هواهای مردمی که از پیش گمراه شدند و خلق بسیاری را گمراه نمودند و راه مستقیم را گم کردند پیروی مکنید. سوره مائده آیه 77. 3. اهل کتاب سرانجام مشرک شدند و یهود و نصارا احبار و رهبان خود و نیز مسیح پسر مریم را ارباب خود گرفته، با اینکه جز به پرستش الهی واحد که جز او هیچ اله نیست مأمور نبودند. خدا منزه است از این شرک ها که می‌ورزند. سوره توبه آیه 31. ادامه متن. رسول خدا صلی الله علیه و آله در اجرای احکام و حدود با تمامی طبقات به طور مساوی عمل می‌کرد و هیچ گونه تبعیضی را روا نمی‌داشت و سیره‌اش بر این جاری بود که فاصله طبقاتی را تا حد ممکن به حداقل رسانده و طبقه حاکم را به محکوم و رئیس را به مرعوس، خادم را به مخدوم، غنی را به فقیر و مردان را به زنان و شریف را به افراد بی خانمان و گمنام نزدیک سازد. در نظر آن جناب هیچ کرامت و فخر و تحکمی برای احدی بر احدی نیست مگر کرامت و مزیت تقوا و حساب سنجش افراد در دست خدا و حکم از آن اوست. رسول خدا صلی الله علیه و آله غنایم جنگی و اموال بیت المال را بین عموم مردم به سویه تقسیم می کرد و از اینکه شخص قوی نیرومندی خود را به رخ بکشد و به این وسیله دل ضعیف و افراد خار و ذلیل را بشکند و متأثر نماید نهی می فرمود و اجازه نمی داد ثروتمند با زینتالات خود پیش روی فقیر مسکینی خودنمایی کند و به اصطلاح معروف پوز بدهد و یا حاکمان و رؤسا شوکت خود را به رخ رعیت بکشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله مانند یکی از افراد معمولی زندگی می‌کرد و هیچ امتیازی برای خود قائل نبود، نه در خوراک و کیفیت آن، نه در نوشیدنی‌ها، نه در پوشیدنی‌ها و کیفیت آن، نه در نشستن و جای آن، نه در راه رفتن و نه در هیچ چیز دیگر که ما جوامع و کلیات سیره آن جناب را در جلد ششم این کتاب آوردیم. بحثی دیگر ملحق به گفتار سابق. در این بحث تعلیم قرآن کریم را به طور اجمال و کلی به قیاس با تعلیم ویدا و اوستا و تورات و انجیل یعنی کتاب بودائیان و مجوسیان و یهودیان و نصارا می سنجیم و این بحث بحثی است تحلیلی و شریف. 1. تناسخ در نظره و سنی مذهبان. یکی از اصول اولیه‌ای که کیش برهمیه و امثال آن از قبیل بودائیه و سابعیه دارند اعتقاد به تناسخ است و تناسخ این است که بگوییم عالم محکوم به کون و فساد دائمی است، پس این عالم مشهود که حس ما آن را احساس می کند و همچنین اجزایی که در آن هست از عالم دیگری مثل خود و سابق بر خود تکون یافته و همچنین آن عالم سابق بر این عالم نیز از عالمی قبل از خود متولد شده و پدید آمده و همچنین تا بی نهایت هر عالمی از عالم سابق بر خود متولد شده است و این عالم به زودی فاسد می شود، همانطور که می بینیم تک تک اجزای آن فاسد می شود. پس از فساد عالم ما نیز عالمی دیگر پدید می آید و انسان در همه این عوالم زندگی می کند، اما زندگیش در این عالم مطابق و همسنخ اعمالی است که در عالم قبلی انجام داده. اگر در عالم قبلی اعمالی صالح انجام داده و در اثر تکرار اعمال خیر ملکه خوب برای خود کسب کرده باشد، هنگام مرگ جانش از بدنش بیرون می آید و به کالبد بدنی دیگر می رود و در آن بدن زندگی خوش را از سر می گیرد و این زندگی خوش پاداش اعمال صالحی است که در عالم قبلی انجام داده بود و کسی که در زندگی اخلاد به زمین کند، یعنی صرفاً دل به مادیات ببندد و هوا و هوس خود را پیروی کند، همین که می میرد جانش به بدنی بدبخت حلول می کند و در عالم بعدی با انواع عذابها و ناملایمات دست و پنجه نرم می کند، مگر آنکه برحم را شناخته و با او متحد شده باشد که در این صورت از شر ولادت دوم و عذابهایی که گفتیم در آن هست نجات می‌یابد و ذاتی ازلی و ابدی می‌شود که خود عین بها و ارزش و سرور و زندگی و قدرت و علم است و فنا و بطلان در آن راه ندارد. به همین جهت یک واجب دینی بر هر انسان این است که هر چه زودتر با برحم که همان الله مبدأ همه موجودات است آشنا شود و به وی ایمان آورد و با قربانی دادن و عبادت کردن به او تقرب بجوید و نفس را با اخلاق کریمه و اعمال صالحه بیاراید، که اگر انسانی نفس خود را از مادیات و دنیا پرهیز دهد و متخلق به اخلاق کریمه گردد و نفس را با تکرار اعمال نیک و کسب ملکات نیک بیاراید و با شناختن خود برحم را بشناسد، خودش برحمن می شود و با برحم متحد می گردد و این خود سعادت کبرا و حیات خالص است، وگرنه حداقل به برحم ایمان بیاورد و عمل صالح کند تا در حیات و عالم بعدی که آخرت اوست زندگی سعید و پاکیزه‌ای داشته باشد. لیکن برحم از آنجا که ذاتی است مطلقه و محیط به کل جهان و هیچ چیزی به او احاطه ندارد، لذا بلند مرتبه تر و اجل از این است که انسان او را بشناسد، مگر به نوعی توصیف به نفی نقایص، یعنی گفتن این که او جاهل و عاجز نیست و نمیتواند بگوید او عالم و قادر است. انسان یا از این راه میتواند او را بشناسد و یا از راه عبادت و قربانی دادن. پس بر ما انسان ها واجب است که از طریق عبادت با اولیای او و اقویای خلقش تقرب بجوییم تا آنها شفیعان ما نزد او شوند و آن اولیا و اقویای خلق همان آلهه هستند که به جای خدا عبادت می شوند، البته از راه عبادت شدن مجسمه ها و اسنامشان، و این آلهه که عددشان بسیار است یا از جنس ملائکه اند و یا از جنس جن و یا از ارواح مکملین براهمه، اما پرستش شدن جن به خاطر ترس از شر آنهاست و پرستش شدن دیگران به خاطر طمع و رحمت آنها و ترس از خشم آنهاست که بعضی از آن آلهه همسران خدا و بعضی پسران خدا و بعضی دختران او هستند. اینها کل معارف دینی برهمیه و تعلیماتی است که علمای مذهب براهمه به مردم می آموزند.